ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید از ماه آگوست سال 2021 به این سو کلینیک های سیار در افغانستان به 19,000 مریض کووید 19 کمک کردند. UNDP در یک توییت خود نوشته است که از این مریضان 51% مردان و 49% زنان می باشند. این اداره سازمان ملل متحد همچنان گفته است که در این مدت به بیش از 146,000 افغان برای مبارزه با کووید 19 معلومات عامه ارائه کردند. این اداره می گوید کمک های خود را به مردم نیازمند در افغانستان ادامه خواهد داد. رادیو صدای پکتیا نشرات خود را متوقف ساخت. ذبیح الله ایوبی مدیر رادیو صدای پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات متعدد به شمول مشکلات اقتصادی مانع دوام فعالیت این رادیو شد. رادیو صدای پکتیا بعد از رادیو ملی یکی از اولین رادیوهایی بود که تقریبا 17 سال قبل در این ولایت نشرات را آغاز کرد. بر اساس معلومات فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان، بعد از به قدرت رسیدن طالبان از جمله 623 رسانه در افغانستان 318 آن از فعالیت باز مانده و بیش از 2500 خبرنگار و کارمند رسانه ها بیکار شده و یا از ترس وظیفه را ترک کردند. سندر پیچای مدیر اجرایی شرکت گوگل گفته که رهبری مشترک برنامه جدیدی را برای اسکان مجدد پناهجویان افغان و اوکراینی در ایالات متحده آمریکا به عهده گرفته است. آقای پیچای در تویتر خود نوشته که این برنامه به پناهجویان افغان و اوکراینی زمینه را مساعد خواهد ساخت تا به فناوری، مشاغل و دیگر امکانات در آمریکا دسترسی پیدا کنند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 ده ها هزار افغان در روند تخلیه به آمریکا انتقال داده شدند. سازمان ملل متحد میگوید هجوم روسیه بر اوکراین سبب شده است که نرخ مواد خوراکی و انرژی در بسیار کشورهای در حال رشد بلند برود. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد دیروز در یک گزارش گفته است که این جنگ در کشورهای بی بضاعت بار دیگر بحران مواد خوراکی و انرژی را ایجاد کرده و این کشورهایی میباشند که بیان هم به خاطر وبای کرونا و تغییر اقلیم ضربات اقتصادی را متحمل شدند. گوتریش افزود 36 کشور جهان نصف گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می کنند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13. هرات نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین ترین 17. کندهار نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین 17. مزار شریف نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین ترین 12. و سرانجام جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین ترین 22 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه این مطالب را داریم. پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. یک محصل می گوید
بسیار خوشحالم که پوهنتون امریکایی ثبت نام برای تحصیل را آغاز کرده است، زیرا امیدوار بودم در این پوهنتون درس بخوانم.
ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان وردک، از جامعه جهانی خواسته که به خاطر مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بر سفر مقامات طالبان ممنوعیت اعلان کند.
در این نامه واضح خواستار فشار و همکاری به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شدیم.
یک تعداد کارمندان از تصمیم افغانستان بانک که محدودیت به پرداخت معاشات آنها را برکنار کرد استقبال می کنند. جنگ اوکراین به بسیار کشورهای در حال توسعه در جهان تهدید بار می آورد. و از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
آن وقتی که جوانایی که در افغانستان هستند، مردمی که در افغانستان هستند، زمینه کار نباشه، اونایی که در بیرون هستند چگونه با دید این تصویر به افغانستان دوباره برگردند؟
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. این پوهنتون در اعلامیه گفته است برای محصلین تازه شمول زمینه تحصیل را در کردستان عراق، قرقیزستان در آسیای میانه و کالج بارد امریکا فراهم می سازد. در اعلامیه آمده است علاقمندان تحصیل آنلاین از افغانستان را هم می پذیرد. جزئیات در این گزارش.
لیدای 20 ساله ساکن کابل آرزو داشت که پس از پایان صنف 12 تحصیلات عالی را در پوهنتون امریکایی افغانستان دنبال کند، اما او میگوید این آرزوهایش با آغاز حکومت طالبان در افغانستان برباد رفته است. او کنون خرسند است که در این پوهنتون برای فراگیری آموزش ثبت نام میکند.
منگه آنلاین درسون
بسیار خوشحالم که پوهنتون امریکایی ثبت نام برای تحصیل را آغاز کرده است، زیرا امیدوار بودم در این پوهنتون درس بخوانم، اما اگر این روند آموزشی وجود داشته حضوری باشد بسیار بهتر خواهد شد، زیرا من در حال حاضر در افغانستان هستم. در کنار دیگر مشکلات، مشکل اینترنت بسیار جدی است.
باید شوید دیده طالبان را تک نورسته.
یکی دیگر از شهروندان کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت که در شرایط کنونی اعلام ثبت نام در پوهنتون امریکایی یک گام مهم و مثبت در تحصیلات عالی است.
در حالی که اکثر از جوانان در صدمه ذهنی و ناامیدی تحصیلی قرار دارند، این اقدام باعث خوشبین شدن جوانان برای دریافت اسناد معتبر و استانداردهای بالای تحصیلی انگیزه خوب شمرده میشه که بدون هیچ گونه تردید بازگیری فعالیت‌های این دانشگاه و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که پوهنتون امریکایی برای افغانستان به تازگی ثبت نام دانشجویان را برای سال تحصیلی جدید آغاز کرده است. پوهنتون امریکایی افغانستان در اعلامیه گفته که دانشجویان تازه جذب شده فرصت تحصیل در سلیمانیه در کردستان عراق، پوهنتون امریکایی آسیای مرکزی در قرقیزستان و کالج بارد در ایالات متحده را خواهند داشت. در این اعلامیه وعده داده شده که دانش آموزان افغانستان نیز می توانند به صورت آنلاین تحصیل کنند. در این بیانیه آمده است که شاخه پوهنتون امریکایی افغانستان سال آینده در دوحه پایتخت قطر افتتاح خواهد شد. پیش از این مشعل بن حمد آل ثانی سفیر قطر در ایالات متحده گفته بود که برای انتقال پوهنتون امریکایی در افغانستان به دوحه توافق شده است. پوهنتون امریکایی افغانستان در سال 2006 در افغانستان تأسیس شد که در آن صدها دانشجوی افغانستان به سطح ماستری و لیسانس تحصیل می‌کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک در حکومت پیشین جمهوریت از جامعه جهانی خواسته تا بر مقامهای طالبان به دلیل مسدود نگه داشتن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ممنوعیت سفر وضع کند. او این درخواست را طی نامه به رهبران جهان و نهادهای مختلف بین المللی مطرح کرده. ظریفه غفاری پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد، اما در اواخر ماه فوریه به کابل برگشت. اما او اکنون دوباره به جرمنی برگشته است. بازگشت خانم غفاری به افغانستان در سلطه طالبان پرسش‌های زیادی را برانگیخته بود. فرشتنگار در آغاز گفتگوی تلفنی با خانم غفاری دلیل رفتنش را به کابل در حاکمیت طالبان پرسیده.
دو سه دلیل: یکی وضعیت بشری افغانستان که بالخصوص وضعیت اقتصادی و فقر که مردم حتی اولادای خود می فروشن. موضوع دوم جنگ اوکراین توجه دنیا را بر خود بیشتر جلب کرده بود و دیگه بحث افغانستان بحث قابل بحث روی میز به دنیا نیست. و بحث سومی است که خب وطنم است و من مطمئن و من باور دارم که آمدن به خانه و به وطن خود باید مقید به دلایل نشود.
شما در زمان حکومت پیشین چندین بار هدف حمله هم قرار گرفته بودین، نه تنها خودتان بلکه اعضای خانواده هم. در مدتی که در افغانستان بودین شما چی احساس کردین؟
خب مدتی که در افغانستان بودم با تمام ترس و دلهوری که بود، لحظاتی که در کنار خانمای از طبقه های مختلف از مناطق مختلف در کابل و حتی در ولایت وردک داشتم، گفایی که تبادله شد، فکر کنم میارزید به این که باید این می رسک به گردن گرفته شد.
شما گفتین با خانما دیدار کردین، شما وضعیت زنا را چگونه یافتین به خصوص در حاکمیت طالبا؟
نه تنها وضعیت زنا، وضعیت کلی در افغانستان قابل تشبیه است. به مو خاطر لازم دانستم که با استفاده از امکانات و نمو پلتفرمی که خودم دارم و برنامه هایی که از قبل اسکیجول شده بودن، پس به یک مدت کم و موقت بیرون از افغانستان باشم و به این برنامه های میدامه بودم.
برنامه هایی را که شما دارین خصوصا برای خانما، آیا او امکان نداشت که در داخل افغانستان باشین و با برنامه ها بپردازین؟
یکی برنامه های کاری است. برنامه های کاری هنوز من در افغانستان دارم. ما جدیدن دو مرکز در کابل و در وردک داریم که فعالیت میکنه در بخش خدمات رایگان نسایی ولادی، تعلیمات حرفوی و مسلکی و حتی تعلیمات عمومی به زنا. بعضی کنفرانس هاست و بعضی نشست هایی است که اخیراً مده یونما شهر جنیوا یک نشست داشتیم، یک کنفرانس بود و اشتراک کرده بودم. چندین نشست و کنفرانس دیگه است که فکر میکنم مهم است از این پلتفرما استفاده شود تا صدای زنایی که حداقل مده کابل شنیدم او را بتانم در اینجا ترجمه بکنم و ترجمانش باشم.
به تازگی نامه را به ادارات بین المللی نوشتین. این نامه به کدام ادارات نوشته شده و هدفش و محتوایش چیست؟
نامه به تمام امون هادایی که فیلال در وضعیت افغانستان سهیم هستن و اما بخش و حسی خود دارن از فعالیت و از دستاورد و کار با اونو فرستاده شده و در این نامه واضح خواستار فشار و همکاری، فشار بالای اعضای دولت طالبا و همکاری با سیستم در درون افغانستان به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از 6 خواستار شدیم. در این نامه واضح از بزرگای دولت ها خواسته شده که چیزی که بسیار عاجل میشه سرش کار بکنه، روی کار گرفته شه و اینمیست که میتونیم بسیار عاجل محدودیت ها را روی سفرهای اعضای طالبا به بیرون از افغانستان وضع بکنیم و برزی و ای را یک منحیث یک عالی فشار بالای اینمی گروپ استفاده بکنیم تا دخترها را مکاتبش باز شوند.
صحبت بود با خانم ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان وردک.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از کارمندان اداره های دولتی و خصوصی با استقبال از تصمیم بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان برای پرداخت یکجایی حقوق کارمندان، نگران عملی نشدن این تصمیم از سوی بانک های خصوصی هستند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
فاخر محسنی، کارمند یک از اداره های دولتی، خوشحال است که از این پس می تواند همه حقوق خود را یک جا از بانک بگیرد. اما بیشتر نگران سرپیچی بانک های خصوصی از این تصمیم بانک مرکزی است. به باور او بانک ها برخلاف تصمیم بانک مرکزی و بر اساس منافع خود به مردم پول توزیع می کنند.
گپ بسیار خوبی هست. امیدوار هستم که این فرمان به معنی واقعی است از طرف تمامی بانک ها اجرا بشه و نظارت بره چگونگی اجرای این فرمان وجود داشته باشه، چون این فرمان از سوی بعضی از بانک ها به هر حال اجرا نمیشه.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد که دارندگان حساب های معاشی از این پس می توانند تمام حقوق خود را یک جا از بانک دریافت کنند. عبدالله احمدی، کارمند یکی از نهادهای خصوصی در کابل، نیز از این تصمیم خوشحال است.
یک قدم نیک از باید قبلا گرفته می شد، ولی فعلا هم که گدام اقدام صورت گرفته، این را ما می توانیم به چشم نیک ببینیم. پس هم اعتمادی که از بین رفته بود، اگه اعتماد سازی دوباره ایجاد شد و مردم بالای بانک ها دوباره اعتماد بکنند.
پس از حاکمیت طالبان خدمات بانک ها در سراسر کشور محدود شد و پس از انتقاد های زیاد، بانک مرکزی فیصله کرد که هر مشتری بانک در یک هفته حق دریافت 30,000 افغانی و یا 400 دلار از حسابش را داشته باشد. این موضوع مشکل زیادی از جمله ازدحام و ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت پول در پشت دروازه‌های بانک‌ها ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، در مکتوبی که تازه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشنهاد کرده که از این پس به مقام‌های بلند رتبه وزارت ها و مسئولان ولایات در کنار معاش اصلیشان 20 تا 15 هزار افغانی حقوق امتیازی پرداخت شود. در این مکتوب که در 17 امر صادر شده آمده است که به تمام رئیسان اداره ها 20 هزار و برای آمران 15 هزار حقوق امتیازی داده شود. منابع طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند، اما یک منبع معتبر در حکومت طالبان به شرط افشا نشدن هویتش درستی این مکتوب را تایید کرد. این در حالی است که ماموران پایین رتبه همواره از کاهش حقوقشان پس از حکومت طالبان شکایت دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اوکراین میگوید در بحیره سیا یک کشتی روسی را با راکت کروز هدف قرار داده و در حال این کشتی را غیر فعال ساخته که مسکو میخواهد جنگ را در شرق اوکراین در منطقه دونباس متمرکز بسازد. در شهر بندری این منطقه جنگ های شدید دوام دارد و تا حال این شهر به طور کامل توسط روسیه تصرف نشده. در این مورد امروز وزارت دفاع اوکراین خبر داده است. همزمان با این سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ در اوکراین تهدید برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این سازمان در گزارش اعلام کرده که این کشورها با قیمت بلند مواد غذایی، نفت و شرایط سخت مالی مواجهند. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده.
گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تهاجم روسیه و تشدید جنگ در اوکراین به سیستم‌های غذایی، انرژی و مالی کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان آسیب وارد کرده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، 13 اپریل با اعلام این گزارش گفت که این کشورها قبلا اقتصادشان از همگیری ویروس کرونا، تغییرات آب و هوا و عدم دسترسی به منابع مالی و اقتصادی آسیب دیده. آنتونیو گوتریش به خبرنگاران گفته که اکنون جهان با یک طوفان تمام عیار روبروست که اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و می تواند تأثیرات مخرب داشته باشد. به گفته گوتریش در حال حاضر حدود 1.7 میلیارد تن در جهان با مشکلات شدید غذایی، انرژی و مالی مواجه هستند و در حال حاضر 1/3 آنها در حالت فقر به سر میبرند. ربکا گرینسپان، رئیس اداره تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که هماهنگی گروه کاری این سازمان را بر عهده دارد، در این گزارش گفته که مردم آسیب دیده و متاثر از جنگ در اوکراین در 107 کشور جهان زندگی میکنند. بر اساس این گزارش 69 کشور جهان که بیش از 1 میلیارد نفوس جهان را تشکیل می‌دهند با بحران‌های شدید مواجه هستند و باشندگان آنها از بحران‌های غذایی، انرژی و سیستم مالی رنج می‌برند. از این 69 کشور 25 در آفریقا، 25 در مناطق آسیا و پاسیفیک و 19 کشور هم در آمریکای لاتین و منطقه کارائیبین موقعیت دارند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 36 کشور جهان بیش از نصف گندم مورد نیازشان را از روسیه و اوکراین وارد میکنند. به گفته گوتریش، قیمت‌های بلند مواد غذایی و انرژی منجر به بحث‌ها و جدل‌های در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر شده و این موضوع میتواند باعث بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی در این کشورها شود. آنتونیو گوتریش خواستار پایان فوری جنگ در اوکراین و لغو تحریم‌های وضع شده بر صادرات شده است.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. در این برنامه
نهال پسه قرص میکنیم که در آینده بتونیم یک تولید بسیار زیاد داشته باشیم.
آغاز روند توزیع 25 هزار نهال پسته در ولایت بادغیس. پیام های شما را نیز داریم.
اولا باید یک زمینه اساسی اجتماعی اقتصادی را مهیا بسازیم، بعدا مهاجرین ما دوباره میتونه برگرده، هر کس وطن خود دوست داره، ولی در صورتی که زمینه زندگی برش مهیا باشن.
من ژکفر احمدی هستم، خوش آمدید. در ادامه تلاش ها برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حالا یک نهاد اجتماعی از حکومت سرپرست طالبان خواسته است که مکاتب را باز کند. بیش از 200 روز از بسته ماندن این مکتب ها گذشته. بیشتر در این گزارش.
چرا مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان بسته است؟ این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در داخل و بیرون افغانستان برانگیخته است و این واکنش ها هر روز در حال افزایش است. به تازگی نهاد اجتماعی میرمن کلتوری با نشر اعلامیه از طالبان خواسته است که هرچه زودتر درهای مکاتب را برای دختران باز کنند. سائره شریف عضو دارالانشای این نهاد و عضو پیشین کمیسیون آموزشی و فرهنگی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
مردم باید دلایل بسته شدن مکاتب را بدانند. طالبان باید به ما پاسخ دهند. اگر مسائل اسلامی، دلایل سیاسی و مسائل دیگر دخیل است، باید پاسخ دهند. زیرا در این قرن هیچ کشور اسلامی تحصیل دختران را منع نکرده است.
نهاد اجتماعی میرمن کلتوری که به گفته مسئولانش مستقل است و توسط تعدادی از زنان افغان راه اندازی شده، بیش از 14 سال است که در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در افغانستان و برخی دیگر کشورها فعالیت دارد. قدیس همت عضو دیگر این نهاد به رادیو آزادی میگوید:
در طولین نیمه برخی خزی
نیمه از جامعه یعنی زنان از تحصیل باز ماندن، متبقی 53% مردان نیز بی سواد میمانند. اکنون به گفته شما طالبان نظام اسلامی حاکم است. در چنین نظام هیچ کس نمیتواند برخلاف اسلام عمل کند. پس مکاتب را به کدام دلیل اسلامی بند کرده
اید؟ شرعی دلیل خوانزای بندوی.
در همین حال حزب عدالت و توسعه امروز در یک نشست خبری در کابل از طالبان خواست که درهای مکاتب را روی دختران بالاتر از سنف ششم باز کنند. سید علی حسینی رئیس کمیته سیاسی این حزب به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه تا حال مکاتب دختران برای این دانش آموختگان بسته است. بسته ماندن مکاتب دختران بالای سنف شش نه توجیه اسلامی دارد و نه توجیه ملی و فرهنگی، و خواست همه شهروندان بر این است که مکاتب دختران باید باز شود.
اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان موضوع قبلی این وزارت را تکرار کرد.
تصمیم تعلیق صنوف دختران از صنف 7 تا 12 توسط شورای رهبری امارات اسلامی گرفته شده است. هر زمانی که رهبری تصمیم بگیرد، وزارت معارف آمادگی کامل دارد تا تمام مکاتب کشور را در یک روز باز کند.
طالبان در ماه هود وعده داده بودند که مکاتب دختران و پسران را در سوم حمل باز کنند، اما در همان روز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در صنف‌های درسیشان داده نشد. سازمان‌های مختلف جهانی خواستار بازگشایی مکاتب دختران شدند. چندی پیش هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت: افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن به مکتب نمی‌روند. توجه به حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان شرط اساسی جامعه جهانی برای به رسمی شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید. حالا بیایید سر بزنیم به ولایت بادغیس، جایی که برای احیای جنگلات و گسترش باغهای پسته روند توزیع 25,000 نهال پسته آغاز شده. بهای هر نهال پسته در بادغیس 5 افغانی است. همکارم گزارش میدهد.
این والا پسته دونه چند میره؟
نالا پسته دونه 5 روپیه برا.
قیمت میدیم دولا جو خیلی قیمت همه 100 تومان.
محمد آصف برای خرید نهال پسته از ولسوالی آبکمری به شهر قلعه‌نو آمده است. این مرد 25 ساله یک باغ کوچک پسته دارد، میخواهد که نهال‌های بیشتر قرض کند و باغش را توسعه دهد.
پسته هم نیز قرض میکنیم چون در قسمت حوزه اقتصادی نقش اساسی داره. امروز پسته بادغیس در سرتاسر جهان جایگاه خاصی داره که از نگاه تولیدات و همچنان از نگاه مفیدیت و مرغوبت میوه ایزونیز خیلی مهم و ارزشه. به مخاطر ما هم نهال پسته قرض میکنیم که در آینده بتونیم یک تولید بسیار زیاد داشته باشیم.
بهای هر نهال پسته در بادغیس 5 افغانی است. ریاست زراعت و آبیاری حکومت طالبان در بادغیس میگوید که به هدف تشویق مردم برای نهالشانی قیمت این نهال ها را تخفیف داده است. روند فروش و توزیع نهال‌های پسته از اوایل هفته جاری آغاز شده است و قرار است تا یک ماه ادامه یابد. محسن احسان رئیس اداره زراعت و آبیاری حکومت طالبان در ولایت بادغیس می‌گوید:
په حدود کې د 15000 نهاله پسته موږ توزیع کړله، وسم شروع ده توزیع شروع ده. نو دا توزیع په دغه بادغیس ولایت کې ده چې ابکمری خلک سته او حتی د مرغاو خلکو مراجعه کړې ده. نو قادس دا ټول ولسوالۍ دي، البته د مرکز خلک دي.
بیشتر نالهای پسته در ولسوالی آبکمری، جایی که بیشترین جنگلات پسته بادکیس را دارد، توزیع و قرض می شود. نعمت الله 55 ساله یک تر از فروشندگان نالهای پسته در شهر قلعه‌نو است.
50 تا 60 تا روزی می آید، کم زیاد می آید. ولی جین خوبه می آید. ولی فروش زیاد می شود. ولسوالی آبکمری زیادتر می برد این منطقه مثلا.
اما نبود آب کافی و خشکسالی یک از تهدیدهای کلان در برابر نالهای تازه قرض شده پسته در ولایت بادکیس شمرده می شود. عبدالحلیم ساجد آگاه امور زراعتی در بادکیس می گوید که در سالهای اخیر صدها درخت پسته در جنگلات این ولایت به دلیل خشکسالی و نبود آب خشک شده.
در قدم اول باید آب کافی در سایه جنگل به منظور استفاده جنگل و همچنین استفاده حیات وحش باید موجود باشه و بعداً اقدام به احیا و احداث جنگل صورت بگیر.
در ماهای اخیر فقر برخی از مردم را واداشته که ده‌ها درخت پسته را در برخی از ساحات جنگلی قطع کنند. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری بادکیس، به علت قطع درختان پسته و خشکسالی های پی در پی، از 90,000 هکتار جنگلات پسته این ولایت 30,000 هکتار باقی مانده. دیده شود که محمد آصف و دیگر باغداران بادکیس با قرض نالهای تازه جنگلات پسته این ولایت را جان تازه خواهند داد یا خیر.
پیام ها و نظریات شما
من به تمام کارمندان رادیو آزادی، ما هیچی رقم افغانستان است و بالا یک کمک ما بخی به چشم ندیدیم که مگه فلانی کشور کمک کرد، فلانی کشور کمک کرد. های کمک در منطقه ما تا بالا نه کسی را دادم زورمندا میگیره خلاص.
کارمندان عزیز رادیو آزادی، امیدوارم که کارتان جور و صحت مند و سلامت باشین. پیام ما برای مردم افغانستان است که باید اقدر ظلم و شکنجه و تهدیداتی که از طرف کشورهای همسایه چه پاکستان باشه و ایران باشه و یا دیگر کشورهای که باشد، هزاران مشکلات و تکالیفه که در وقت رفتن در آن میبینه و یا در هنگامی که در اوجه هستند در سر کار هستند میبینن و وقتی که دستگیر میشن میبینن، پس باید برای از اینها خودشان هم اونقدر توجه به طرف ایران و پاکستان و شده و قطعه وجه نکنند، زیاد نروند. باید کسایی که این مشکلات ها را میبینند، ما شاهد کسایی هستیم که 7 مرتبه 8 مرتبه رفتن و رد مرز شدن باز دوباره رفتن.
امروز من در برنامه پشتوی رادیو آزادی شنیدم که آقای مجاهد بالای تعداد زیادی از افغان ها که مهاجر در کشورهای منطقه و جهان است صدا کردن که بیایند. چگونه یک مهاجر که با سختی را غیر قانونی به کشورهای منطقه و جهان رفته، اونا عدل کنند دوباره به افغانستان بیان که در افغانستان زمینی کار برای اشخاص که در افغانستان است اما مهیا نباشد؟ وقتی که امارت اسلامی افغانستان ملا و قاری را در بستهای استخدام کنند که حتی تخصص در اونها جا نداره، ولی اشخاص که تحصیل داره، تعلیم داره، با اونها زمینه کار نباشه، بینان وقتی که جوانایی که در افغانستان هستن، مردمی که در افغانستان هستن زمینه کار نباشه، اونایی که در بیرون هستن چگونه با دید این تصویر به افغانستان دوباره برگرده؟ بینان اولا باید یک زمینه اساسی اجتماعی اقتصادی را مهیا بسازیم، بعدا مهاجرین ما دوباره میتونه برگرده، هر کس وطن خود دوست داره، ولی در صورتی که زمینه زندگی برش مهیا باشه.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنه. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.